بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس آناپولیس با سخنرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا ساعت دیگر آغاز می شود. حسین شریعت مداری از مشاوران آیت الله خامنه ای می گوید تصمیم سوریه برای حضور در کنفرانس آناپولیس ایران را غافلگیر کرد. دیوان عالی ایران پرونده زهرا کاظمی را به دادگاه دیگری ارجاع داد. ساعت 18 به وقت ایران. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم و با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان با خبرها و گزارش‌های گوناگونی که همکارانم برای شما فراهم آوردند از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از خبرها را از فرین عاصمی بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. خانم عاصمی، عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر. با سلام به شنوندگان عزیز. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا ساعت دیگر کنفرانس آناپولیس را آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای بوش در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس در شهر آناپولیس در ایالت مریلند آمریکا خواهد گفت که مسیر آغاز شده مسیری دشوار است، اما زمان تلاش برای پیمودن آن فرا رسیده است. آقای بوش همچنین خواهد گفت که هدف این گردهمایی امضای توافقنامه‌ای در این کنفرانس نیست، بلکه هدف هموار کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات میان فلسطینی‌ها و اسرائیل است. به گفته آقای بوش با توجه به ادامه نبرد با تروریسم، زمان درست و مناسب برای تجدید گفتگوهای صلح خاورمیانه فرا رسیده است. حسین شریعت مداری از مشاوران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفته است که تصمیم سوریه برای شرکت در کنفرانس خاورمیانه در آناپولیس آمریکا مایه حیرت و غافلگیری ایران شده است. وی افزوده است که ما صراحتاً به سوریه گفتیم که مخالف این کنفرانس هستیم. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده زهرا کاظمی ایراداتی را از نظر شکلی به آن گرفته و با رد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده یاد شده آن را به دادگاه دیگری فرستاده است. زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی، اوایل تیر ماه سال 1382 هنگام عکس برداری از شماری از خویشاوندان زندانیان در برابر زندان اوین تهران بازداشت شد و 4 روز بعد به سبب خونریزی مغزی ناشی از ضرباتی بر جمجمه‌اش در زندان درگذشت. وکلای مدافع در پرونده زهرا کاظمی خواهان رسیدگی به اتهام قتل عمد هستند و به نقص تحقیقات در این پرونده اعتراض کرده و خواهان تعیین بازپرس ویژه‌ای برای تکمیل تحقیقات شدند.
با سپاس از فرین عاصمی، نگاهی می‌اندازیم به فهرست مجله شامگاهی. کنفرانس آناپولیس در کانون توجه رسانه هاست در سراسر جهان. گزارش پریچهر فرزام، فرستاده اعزامی رادیو فردا به این کنفرانس، آغازگر گزارش های مجله شامگاهی است. در ادامه نظرات چند کارشناس و صاحب نظر را راجع به کنفرانس آناپولیس میشنوید. وزیر دفاع جمهوری اسلامی از ساختن موشکی با برد 2000 کیلومتر سخن میگوید. نگاهی به توسعه صنعت موشک در ایران. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به کارنامه محمود احمدی نژاد نمره منفی داد. گزارش می‌شنوید در این باره. حسین موسویان از نزدیکترین افراد به اکبر هاشمی رفسنجانی در 2 اتهام بیگانه شناخته شد، در حالی که وزیر اطلاعات صریحاً او را متهم به دادن اطلاعات به بیگانه کرده بود. گزارش و گفتگویی در این باره با یک روزنامه‌نگار در تهران. جهان فرهنگ، جشنواره فیلمی از زنان فیلمساز افغانستان، ایران و هند در برلن. گزارشی از شیرین فامیلی خواهید شنید. و گفتگوی ویژه امروز با لاله صدیق، قهرمان اتومبیل رانی و راننده شماره 1 ایران.
من ترجیح میدادم که به هم بگن لاله ایران، نگن شماخر ایران، چون برتری من فکر میکنم کاری که من انجام دادم برای اولین بار توی ایران رفتم با آقایون مسابقه دادم.
و البته دنیای ورزش. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهیتان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به زودی کنفرانس آناپولیس را آغاز می‌کند. پریچهر فرزام، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به آناپولیس در ایالت مریلند گزارش می‌دهد.
تا تدابیر شدید امنیتی الان اینجا هست. اولین باری هست که چنین چیزی رو میبینم. کنفرانس با سخنرانی پرزیدنت بوش شروع خواهد شد و همونطور که میدونید روز گذشته پرزیدنت بوش با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ابتدا ملاقات کرد در کاخ سفید و بعد از اون هم با محمود عباس رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با اهود اولمرت گفت که این کنفرانس به ما نشان خواهد داد که آیا صلح امکان پذیر هست یا نه. البته بعد از اون رئیس جمهوری آمریکا گفت که در این مورد خیلی خوشبین هست، یعنی درباره برقراری صلح. امروز بامداد هم رئیس جمهوری آمریکا در همین محل آکادمی نیروی دریایی آمریکا در آناپولیس با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها ملاقات خواهد کرد پیش از اینکه کنفرانس به طور رسمی کار خودش رو شروع بکنه. کنفرانس علاوه بر اینکه 40 کشور در اون شرکت میکنند، بسیاری از سازمانهای بین المللی هستند مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که نماینده هاشون به عنوان ناظر در این کنفرانس هستند، اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی. و باز هم یکی از رویدادهای جالبی که اتفاق افتاده این هست که واتیکان هم یک هیئتی رو برای این کنفرانس اعزام کرده. موافقتی که سعودیه کرده در این چارچوب بوده که بتونه در این کنفرانس درباره مشکلی که داره، اختلافی که با اسرائیل داره، یعنی بلندی های جولان صحبت بکنه. روز گذشته روز دوشنبه درباره عکس العملی که ایران نسبت به تشکیل این کنفرانس داشته سخنگوی کاخ سفید گفت که ما چیزی رو جز این انتظار نداشتیم، چون ایران در زمانی که صلح در خاورمیانه برقرار بشه نمیتونه به مقاصد خودش که بی‌ثباتی خاورمیانه هست دست پیدا کنه. گروه زیادی از خبرنگارا از سراسر جهان در این کنفرانس شرکت کردند و همینطور گروه های دیگری از سازمان های غیر دولتی که NGO نامیده میشن اونها هم در این کنفرانس شرکت دارند.
گزارش پریچهر فرزام گزارشگر اعزامی رادیو فردا را از آناپولیس شنیدید. کنفرانس صلح خاورمیانه که به نام محل برگزاری آن در ایالت مریلند آمریکا به کنفرانس آناپولیس مشهور شده است، در کانون توجه همه رسانه‌ها قرار دارد. اهمیت این کنفرانس در کجاست؟ مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور خاورمیانه در لندن، میگویند مطرح شدن موضوع تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی شاید مهمترین موضوع باشد.
مهمترین مسئله این هستش که در نهایت هدف این هستش که این مذاکرات به یک مسئله مانند یک آتش بس دیگه فقط منتج نشه، بلکه زمینه رو برای رسیدن به یک صلح نهایی میان فلسطینی ها و اسرائیل هموار بکنه و زمینه رو ایجاد بکنه که یک کشور مستقل فلسطین بتونه اعلام بشه.
ویژگی های این گرد همایی که آن را از اقدامات دیپلماتیک دیگر متمایز می کند چیست؟
این اولین حرکت جدی بعد از 7 سال درگیری های مختلف میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها این اولین باریست که طرفین رغبت نشون دادن که بخوان وارد این گونه مذاکرات بشن و می بینیم که گروه چهارگانه شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد از این ماجرا پشتیبانی میکنند. نماینده این ویژه گروه چهارگانه آقای تونی بلر با حمایت اسرائیل که یک چیز کاملا جدیدی بوده، یک سری برنامه های عمرانی برای کمک به زندگی روزمره مردم عادی فلسطین رو اعلام کرده. شرایطی که امروز هست میشه گفت واقعا در ظرف این 7-8 سال اخیر وجود نداشته و نگرانی هایی هم که مردم فلسطین و مردم اسرائیل از به اصطلاح بقای اون شرایطی که در 7 سال پیش حاکم بوده و این نارضایتی هایی که در هر دو طرف وجود داره، این تمایل رو هم به وجود آورده که بخوان این مسئله رو پیش ببرن و نگذارن که مسائل مجددا در همین وضعیتی که هست باقی بمونه. اینها ویژگی هایی است که امید میده که با پشتیبانی که جهان عرب به طور کلی، اتحادیه عرب و به ویژه کشورهای مهمی مثل عربستان و سعودی و حتی سوریه از این کنفرانس کردن، این بار این مسئله بتونه اون مسیر خودش رو طی بکنه و واقعا به این ماجرای گران نزدیک به 60 سال صحنه بین‌المللی رو آلوده خودش کرده یک نوع پایانی بده.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که نیت و هدف کنفرانس آناپولیس امضای یک قرارداد نیست، بلکه آغاز مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی هاست. فرنوش رام روزنامه‌نگار در اورشلیم نیز به این نکته اشاره می‌کند و معتقد است که انتظار می‌رود کنفرانس آناپولیس نقطه آغازی برای مذاکرات جدی میان اسرائیل و فلسطینیان باشد.
کنفرانس در این چند ساعتی که برگزار میشه بیشتر جنبه سمبولیک داره و نه جنبه ماهوی و پرداختن به مسائل اساسی و حادی که مورد نزاع اسرائیل و فلسطینی ها بوده در طول دهه ها. این کنفرانس زدن مهر تاییدی هست بر سرآغاز گفتگوهای واقعی صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها. آنچه که مهم هست بعد از کنفرانس آناپولیس است. فلسطینی ها اونها مسائلی رو که روش انگشت میذارن، یکی سرنوشت اورشلیم بیت المقدس است، یکی مسئله بسیار دشواره سرنوشت پناهندگان هست، پناهندگان فلسطینی هست. در طول دهه ها همین چند روز قبل سازمان ملل متحد یه گزارشی داده بود که حل این موزل حتی اگر از طریق کمک مالی کشورهای اعطا کننده کمک بخواد حل بشه، نیاز بین 55 تا 85 میلیارد دلار داره برای غرامتش. مسئله حدود 9 تا 11 هزار زندانی امنیتی فلسطینی هست. از همه اینها مهمتر مسئله تعیین مرزهای نهایی اسرائیل و کشور فلسطین هست. آقای محمود عباس ابو مازن فکر میکنند که در عرض 6 ماه تا 8 ماه حداکثر این مسائل قابل حل هست. در طرف اسرائیلی میگن که معضلات بسیار ریشه‌ای تر از اونه که ما بخوایم یک ضرب العجلی برای خودمون قائل بشیم.
کنفرانس آناپولیس با فشار دولت جورج بوش شکل گرفت. یوسی مکلبرگ، کارشناس خاورمیانه در مؤسسه پژوهشی چاتام هاوس در انگلستان، درباره علت اصرار دولت جورج بوش برای برگزاری این کنفرانس چنین میگوید:
I think the main reason is realizing that time is running out for the Bush administration.
فکر میکنم دلیل اصلی این است که زمان به سرعت برای دولت جورج بوش میگذرد و باید به حل مسئله کلیدی بحران خاورمیانه بپردازد. برای آنها واضح است که حل مسئله عراق به زمان زیادی نیاز دارد و مسئله خاورمیانه با مسائل مهم دیگری از جمله ایران، عراق و مسئله سوریه و لبنان در ارتباط است. مسلماً کمی دیر شده و پرسشی که مطرح است این است که آیا آنها خواهند توانست مسئله را ظرف یک سال حل کنند یا نه؟
یوسی مکلبرگ معتقد است که کنفرانس آناپولیس دستاورد زیادی نخواهد داشت.
I'm afraid that I can't see many achievements coming out of this conference.
من فکر میکنم که این کنفرانس دستاوردهای زیادی داشته باشد، زیرا ما در مذاکراتی که به کنفرانس انجامید دیدیم که دو طرف متوجه شدند که توافق بر سر یک اعلامیه مشترک دشوار خواهد بود. فکر میکنم بیشترین دستاوردی که میتواند داشته باشد بیانیه ملایمی خواهد بود درباره اینکه چطور دو طرف از این به بعد به مذاکره ادامه خواهند داد.
جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این کنفرانس مخالفت کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هدف از برگزاری این کنفرانس را چنین عنوان کرد:
امیدوارن که بتوانند به این وسیله به دولت جعلی غاصب صهیونیست یک کمکی برسانند، جبران شکست‌های گذشته را بکنند.
دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با برگزاری کنفرانس آناپولیس، کنفرانسی که سازمان حماس نیز در آن شرکت ندارد، چیست؟ مهداد خانساری:
برای دولت ایران سرنوشت مردم فلسطین یک فوتبال سیاسی بوده که به خاطر پیشبرد مقاصد خودش از اون استفاده کردن. خب بدیهی است که اونها تا زمانی میتونن در معادلات منطقه‌ای نقشی داشته باشن که بتونن از این درگیری‌هایی که میان فلسطینی‌ها و اسرائیل هست استفاده بکنن و نیروهای متحد خودشون رو سفارایی بکنن و به این اغتشاشات ادامه بدن. اگر قدمی در جهت صلح و در جهت آرامسازی در این منطقه برداشته بشه، خب این اثر رو روی کشورهایی که به دنبال مقاصد دیگری هستن تنگ میکنه. امروز منافع ملی سوریه هم در میانه و منافع ملی سوریه اگر خواستش این باشه که به خصوص بلندی های جولان رو پس بگیره، یک رابطه منطقی با اسرائیل مانند دیگر همسایگان عربش فرسته. خب اونها به دنبال اون میرن و دقیقاً با توجه به این ملاحظات بودی که علی رغم اون ارتباطات نزدیکی که با ایران در این سنوات داشتن برخلاف میل ایران تن دادن و در این مذاکرات شرکت میکنن.
حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و از مشاوران آیت الله خامنه ای گفته است تصمیم سوریه برای حضور در کنفرانس ایران را غافلگیر کرد. فرنوش رام میگوید ایران در نتیجه برگزاری این کنفرانس و شرکت بیش از 40 کشور در آن بیش از پیش منزوی شده است.
همایش به صلح آناپولیس در واقع تاییدی هست برای اینکه جامعه بین المللی، برای اینکه اتحادیه اروپا، روسیه، سازمان ملل، آمریکا به عنوان کوارتت از لا چهارگانه کمیسیون حامی صلح خاورمیانه و دیگر کشورهای منطقه و جهان معتقد به این هستند که بالاخره باید دل این مشکل رو شکافت و این معضلی رو که به وجود اومده حل کرد. ولی مسئله در اینجاست که الان حضور سوریه، مشارکت سوریه در پی تردیدهای بسیاری که در طول هفته‌های اخیر نشون میداد، در پی تو گفتگوی سه شب پیش آقای احمدی نژاد با آقای بشار اسد در دمشق، همه اینها نشون میداد که جمهوری اسلامی تلاش بسیار میکنه که حداقل سوریه رو که تنها همپیمان ایران بوده در کنار خودش نگه داره، ولی این تلاش هم ناکام موند. الان حضور سوریه تمام توجه رو از مسئله اسرائیل و فلسطین به خودش جلب کرده و عربستان سعودی در که در واقع پا به پای ایران خودش رو پرچمدار و پیشگام و هدایتگر جهان عرب و اسلامی میدونه، در اینجا باز هم به نظر من پیروزی متوجه عربستان سعودی شده که تونسته آمریکا رو متقاعد بکنه که مسئله ارتفاعات جولان در این کنفرانس حداقل به طور اصولی و بنیادین مطرح بشه و این در واقع انزوای جمهوری اسلامی ایران هست.
روز دوشنبه دیروز دانشجویان بسیجی در اعتراض به شرکت اردن در این کنفرانس در مقابل سفارت اردن در تهران تظاهرات کردند، اما حضور سوریه متحد ایران در آناپولیس نادیده گرفته شد.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:47 دقیقه و 30 ثانیه به وقت ایران. مجله شانگهای را از رادیو فردا پی می‌گیریم. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران یک موشک بالیستیک با برد 2000 کیلومتر ساخته است. وزیر دفاع توضیحات بیشتری در مورد مشخصات این موشک و اینکه چه تفاوتی با موشک شهاب 3 دارد نداد. وزیر دفاع با اشاره به دستاوردهای صنایع دفاعی ایران گفته است هدف از این دستاوردها بازدارندگی است تا کسی خیال حمله به ایران را در سر نپروراند. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به توسعه صنعت موشک در ایران و نگرانی‌های کشورهای غربی.
مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی که روز سه‌شنبه 6 آذر در گرد همایی بسیجیان وزارت دفاع شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت ساخت موشک جدید به نام آشورا با بعد 2000 کیلومتر از دستاوردهای جدید وزارت دفاع است. جمهوری اسلامی در شهریور ماه امسال و در رژه نظامی به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق موشک بالستیک میانبرد دیگری را به نام قدر یک به نمایش گذاشت که گفته می شود 1800 کیلومتر بعد دارد. گرچه ایران بارها اعلام کرده است که در توسعه صنایع نظامی خود به دستاوردهای چشمگیری نائل شده است، ولی کارشناسان نظامی می گویند تأیید صحت و سقم ادعاهای ایران مشکل است، چرا که ایران به ندرت جزئیاتی درباره تسلیحات خود ارائه کرده است. موشک جدید آشورا با بعد 2000 کیلومتر می تواند اسرائیل، کشورهای جنوب اروپا و پایگاه‌های آمریکا را در خاورمیانه هدف قرار دهد. افزایش تدریجی بعد موشک‌های بالستیک ایران در عرض چند سال گذشته موجب نگرانی کشورهای غربی است. برخی از کارشناسان نظامی بر این باورند که ایران با توسعه صنعت هوافضای خود می تواند با تغییراتی در راکت حامل ماهواره و سیستم پرتاب آن در نهایت موشک‌های بین‌قاره‌ای بسازد. موشک‌های بالستیک که برد آنها بیش از 5500 کیلومتر باشد، موشک‌های بین قاره‌ای نامیده می‌شوند. آمریکا و اسرائیل بارها از برنامه موشکی ایران اظهار نگرانی کردند و آمریکا در نظر دارد با به اجرا درآوردن طرح سپر دفاعی موشکی با نصب رادار در جمهوری چک و موشک‌های رهگیر در لهستان با حملات احتمالی ایران مقابله کند. روسیه با این طرح مخالف است. برخی از کارشناسان نظامی با کنار هم قرار دادن افزایش تدریجی بُعد موشک‌های بالستیک و توسعه موشک‌های سطح به سطح در صنایع نظامی ایران و ابهاماتی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد بر این باورند که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است و برنامه سیستم پرتابی چنین سلاحی را نیز دنبال می‌کند. جمهوری اسلامی این ادعا را رد می‌کند ولی کماکان به ادامه غنی‌سازی اصرار می‌ورزد. ایران در حال حاضر بر سر پرونده هسته‌ای خود درگیر یک منازعه دیپلماتیک با آمریکا و دیگر کشورهای غربی است و همزمان در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی درباره احتمال درگیری نظامی بین تهران و واشنگتن در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است.
ساخت موشکی با برد 2000 کیلومتر در ایران به گفته وزیر دفاع جمهوری اسلامی. گزارشی بود از حسین آریان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارش سالانه اش به کارنامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نمره منفی داد. در گزارش این نهاد مدنی گفته شده است که دولت محمود احمدی نژاد در ماه‌های اخیر اعمال فشار بر دانشجویان، فعالان کارگری و معلمان را افزایش داده است. گزارش می‌شنوید در این باره از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از محدودتر شدن فضا برای فعالان سیاسی، کارگری، مطبوعاتی و دانشجویی ابراز تأسف شده است. محمود احمدی نژاد که 2 سال پیش ریاست جمهوری اسلامی ایران را در دست گرفت، بر اجرای عدالت به عنوان یکی از ختمشهای خود تأکید کرده، اما کانون مدافعان حقوق بشر گفته است که فشار قابل توجهی بر فعالان دانشجویی، کارگری و معلمان در بین ماهای ژوئن و سپتامبر، خرداد تا مهر ماه وجود داشته است. گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر حاکی از آن است که جنبش دانشجویی در تابستان سال جاری یکی از دشوارترین دوره‌های خود را سپری کرد. در همین ارتباط دانشجویان بسیاری بازداشت و نیز صدها دانشجو به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک از ادامه تحصیل منع شدند. در این حال اساتید برجسته دانشگاه‌ها نیز به دلیل دیگراندیشی برکنار شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود همچنین به برکناری 80 معلم در شهرهای تهران، همدان، کرمانشاه و اسلامشهر اشاره کرده که در ارتباط با تظاهرات و اعتصاب‌های مسالمت آمیز در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری برکنار شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود به افزایش بازداشت فعالان سیاسی در تابستان امسال اشاره کرده است. این نهاد مدنی همچنین از وضعیت جامعه اقلیت بهایی در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنها از کار در مشاغل عکاسی، رانندگی تاکسی، مدیریت هتل، انتشارات و صنعت مواد غذایی منع شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در همین ارتباط با اشاره به وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران گفته است که به رغم قبول 1100 جوان پیرو ادیان غیر اسلام در کنکور ورودی، تنها 220 نفر از آنان قبول شدند و در عمل اغلب آنها از ادامه تحصیل در مقطع دانشگاهی محروم شدند. کانون مدافعان حقوق بشر توسط گروهی از حقوقدانان و به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل حدود 4 سال پیش با هدف دفاع از حقوق بشر در ایران تأسیس شد.
قانون مدافعان حقوق بشر در گزارش سالانه اش به کارنامه محمود احمدی نژاد نمره منفی داد. گزارشی بود از بهروز کارونی. از تهران به برلین می رویم و به جهان فرهنگ. فستیوال فیلمی از زنان فیلمساز افغانستان و 2 کشور همسایه این کشور، ایران و هند، از تاریخ 22 تا 26 ماه نوامبر در برلین برگزار شد. این فیلم ها درباره مسئله جنسیت و سیاست به ویژه در افغانستان بود و در کنار نمایش فیلم ها کارگردانان و فیلمسازان نیز حاضر بودند و بعد از نمایش با تماشاگران به گفتگو پرداختند. حدود 10 فیلم کوتاه و بلند مستند و هنری از فیلمسازان زن افغانستان در این فستیوال بر روی پرده آمد که فیلم مستند بلند کابل ترانزیت یا کابل ترانزیت ساخته ملیحه ذوالفقار و اگر من برخیزم از شکیبا عدیل و نیز فیلم هنری سه نقطه ساخته رویا سادات مورد استقبال قرار گرفتند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم درباره جنسیت و سیاست دوشنبه شب با نمایش یک فیلم مستند و یک فیلم هنری از سینمای افغانستان به پایان رسید. فیلم روشنی ساخته لطیف احمد و فیلم مستند اگر من برخیزم ساخته شکیبا عدیل فیلمساز زن جوان سینمای افغانستان. فیلم من اگر برخیزم در سال 2004 تهیه شده و بخش‌هایی از زندگی زکی زکی فعال حقوق زنان در ولایت پروان و مدیر رادیو صلح افغانستان را زمانی که او هنوز در قید حیات بود نشان می‌دهد. زکی زکی را در خرداد ماه گذشته سه فرد ناشناس در خانه اش به ضرب گلوله به قتل رساندند. شکیبا عدیل سازنده این فیلم به رادیو فردا می‌گوید بر اساس پروژه‌ای که هدف آن نشان دادن زندگی زنان فعال در افغانستان بوده این فیلم را تهیه کرده و قصد دارد این پروژه را که 4 بخش دارد ادامه دهد.
ما فیلم 4 سال پیش به همکاری 2 تن از همکارایم ساختم و میخوایم دوباره پس افغانستان برم بعد از 4 سال بعد و ببینم که چقدر تغییرات به زندگی از او خانی ما آمده و چقدر کارا او خانمای فال به دیگه زنا کردن.
فیلم جذاب دیگری که در این فستیوال به نمایش درآمد سه نقطه نام دارد و سازنده آن رویا سادات است. این فیلم زندگی زن جوان افغانی را نشان می‌دهد که شوهرش را از دست داده و در مرز ایران و افغانستان با 3 فرزندش با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. رویا سادات سازنده فیلم سه نقطه به رادیو فردا می‌گوید تلاش داشته که در این فیلم بخشی از مشکلات زنان افغانستان را در مناطق مرزی نشان دهد.
بر اصلی داستان و چیزی که من شروع کردم به نوشتن از او بیشتر فوکس مسر زنها بود و مخصوصا زنایی که به منطقه زندگی می‌کردن. به خاطری که خودم همیشه عقیده دارم به اینکه باید حداقل چیزایی جستجو کنم و به او بپردازم که دیگران کمتر به او توجه می‌کنند. و اینا زنایی هستند که به طول تاریخ افغانستان تا زمانی که تاریخ درخشان نسبتاً افغانستان داشته اونها از مناطق دور زندگی می‌کردن. و فیلم سنخته کاملا اگرچه روایت از زندگی یک زن جوانه ولی در کل زندگی زنای همون منطقه و همون مرزوبوم معرفی میکنه.
رویا سادات در حال حاضر در افغانستان در حال تهیه یک سریال تلویزیونی است برای تلویزیون سراسری طلوع. در فستیوال فیلم جنسیت و سیاست در برلین فیلم مستند بلند ملیحه ذوالفقار به نام کابل ترانزیت که در شب اول فستیوال به نمایش گذاشته شد استقبال تماشاگران را به همراه داشت. ملیحه ذوالفقار استاد دانشگاه و سفیر افغانستان در آلمان این فیلم را با همکاری 2 فیلمساز آمریکایی دیوید ادواردز و گریگوری ویتمور تهیه کرده است. این فیلم زندگی روزمره مردم کابل در سال 2004 را نشان می‌دهد که به رغم فجایعی که طالبان در این کشور به جای گذاشتند زندگی خود را بر سر ویرانه ها آغاز کرده و پیگیرانه تلاش دارند وضعیت خود را بهبود بخشند. در شبهای نمایش فیلم حضور تماشاگران ایرانی چشمگیر بود. وحیده محمودی از فعالان زن در آلمان ویژگی این فیلم ها را نمایش زندگی واقعی و کنونی مردم افغانستان می داند.
برای اولین بار این فیلم ها سعی میکنه به اقشار مختلف جامعه رو نشون بده، نه فقط یه قشر خاصی. از طرف دیگه مسئله زنان جامعه افغانستان بود. این تصویری که در حقیقت مردم غرب از زنان افغانستان این کشور رو دارن معمولا یه چهره سیاهی از زن رو نشون میده که زیر چادره. این هم برای من خیلی جالب بود که برای اولین بار نشون میداد که فقط اون زنان نیستن که زیر چادرن تو پستن، بلکه یه زنای دیگه تو جامعه افغانستان فعالن.
در این فستیوال یک فیلم مستند از میرا حبیبی فیلمساز ایرانی به نام روزگار غریبی است نازنین نیز به اکران درآمد. در این فیلم 6 زن که نزدیک به 30 سال در آلمان زندگی می کنند از تجربه های خود در فعالیت های سیاسی، انقلاب و مناسبات جنسیتی تعریف می کنند.
جشنواره فیلمی از زنان فیلمساز افغانستان و ایران و هند در برلین، گزارشی بود از شیرین فامیلی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای دیوانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دوستان با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خود را در هر زمینه بدان بسپارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. خوش آمد میگویم به شنوندگانی که هم مکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستانی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده گزارش هایی خواهیم داشت در باره تبرئه شناخته شدن حسین موسویان از دو اتهامش در دادسرا، گفتگوی ویژه با لاله صدیق قهرمان اتومبیلرانی ایران و البته دنیای ورزش. اما نخست فشرده‌ای از تازه ترین خبرها از فرین عاصمی.
با سلام مجدد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا ساعت دیگر کنفرانس آناپولیس را آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای بوش در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس در شهر آناپولیس در ایالت مریلند آمریکا خواهد گفت که مسیر آغاز شده مسیری دشوار است، اما زمان تلاش برای پیمودن آن فرا رسیده است. آقای بوش همچنین خواهد گفت که هدف این گردهمایی امضای توافق‌نامه‌ای در این کنفرانس نیست، بلکه هدف هموار کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات میان فلسطینی‌ها و اسرائیل است. به گفته آقای بوش، با توجه به ادامه نبرد با تروریسم، زمان درست و مناسب برای تجدید گفتگوهای صلح خاورمیانه فرا رسیده است. حسین شریعت مداری از مشاوران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفته است که تصمیم سوریه برای شرکت در کنفرانس خاورمیانه در آناپولیس آمریکا مایه حیرت و غافلگیری ایران شده است. وی افزوده که ما صراحتا به سوریه گفتیم که مخالف این کنفرانس هستیم. سوریه میگوید پس از آن که آمریکا با گنجاندن موضوع بلندی های جولان در دستور کار کنفرانس آناپولیس موافقت کرد، دمشق تصمیم گرفت فیصل مقداد از معاونان وزارت خارجه سوریه را به این کنفرانس بفرستد. بلندی‌های جولان در جنگ 6 روزه 1967 اعراب و اسرائیل به اشغال اسرائیل درآمد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده زهرا کاظمی ایراداتی را از نظر شکلی به آن گرفته و با رد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده یاد شده آن را به دادگاه دیگری فرستاده است. زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی آمریکایی، اوایل تیر ماه 1382 هنگام عکسبرداری از شماری از خویشاوندان زندانیان در برابر زندان اوین تهران بازداشت شد و 4 روز بعد به سبب خونریزی مغزی ناشی از ضرباتی بر جمجمه‌اش در زندان درگذشت. وکلای مدافع در پرونده زهرا کاظمی خواهان رسیدگی به اتهام قتل عمد هستند و به نقص تحقیقات در این پرونده اعتراض کرده و خواهان تعیین بازپرس ویژه‌ای برای تکمیل تحقیقات شدند. در جریان رسیدگی به همین پرونده تاکنون یکی از ماموران وزارت اطلاعات که به قتل زهرا کاظمی متهم بود تبرئه شده است، در حالی که شماری از نمایندگان مجلس عمدتاً اصلاحگرای ششم در همان زمان سعید مرتضوی دادستان تهران را مسئول اصلی کشته شدن خانم کاظمی در بازداشتگاه دانستند. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، امروز سه‌شنبه گفت درباره خبر ضرب و شتم 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر از مدیر کل زندان‌های استان تهران سوال کرده، اما وی این خبر را بی‌پایه دانسته است. منابع دانشجوی ایران هفته گذشته خبر داده بودند که احمد قصابان، مجید توکلی و علی عزیزی، 3 دانشجوی زندانی در اوین را مسئولان آن زندان به شدت کتک زدند. به گفته این منابع، دانشجویان یاد شده به جدا کردنشان از یکدیگر و یا انتقالشان از اوین به زندان قزلحصار اعتراض داشتند، اما مسئولان زندان آنها را احضار کردند و سپس به شدت کتک زدند. دادگاه انقلاب تهران، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر را به اتهام توهین به مقدسات در نشریات دانشجویی به 2 تا 3 سال زندان محکوم کرده است. این 3 دانشجوی زندانی میگویند لوگوی نشریات آنها جعل شده و آنچه در این نشریات جعلی منتشر شده است ربطی به آنها ندارد. وزارت خارجه اردن امروز با اصرار سفیر جمهوری اسلامی در عمان به تظاهرات در مقابل سفارت این کشور در تهران اعتراض کرد. معاون وزارت خارجه اردن گفت در این تظاهرات به سوی سفارت اردن سنگ پرتاب شده و شعارهایی بر ضد کشورهای عربی که در کنفرانس خاورمیانه در آمریکا شرکت می‌کنند داده شد. آقای جوده افسوده اردن خواهان توضیح جمهوری اسلامی در این زمینه شده است، به ویژه با توجه به اینکه هدف برگزاری این کنفرانس تلاش برای از سرگیری مذاکرات همه جانبه صلح و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی است. جمهوری اسلامی هنوز واکنشی رسمی به این اعتراض اردن نشان نداده است.
با سپاس از فرین عاصمی می‌پردازیم به گزارش‌های نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. حسین موسویان نفر دوم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در دادسرا در اتهامات جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بیگناه شناخته شده است. آقای موسویان که از نزدیکان به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توأمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان است، 7 روز پیش به صراحت از سوی وزیر اطلاعات به جاسوسی برای سفارت بریتانیا متهم شده بود. این مسئله به درگیری‌های جناحی در ایران دامن زده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه با اعلام بیگناه شناخته شدن وی در 2 مورد اتهامی گفت قاضی پرونده حسین موسویان در خصوص اتهام سوم یعنی تبلیغ علیه نظام برای او قرار تعلیق صادر کرده است، اما در صورت اعتراض دادستان احتمال صدور قرار مجرمیت علیه او وجود دارد. گزارش می‌شنوید در این باره از بهروز کارونی.
حسین موسویان عضو تیم سابق هسته‌ای و معاون سابق دبیر شورای امنیت ملی ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام ارتباط با عوامل بیگانه و تبادل اطلاعات با آنها بازداشت شد، اما چند روز بعد با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. پرونده ی آقای موسویان در ماه‌های گذشته به موضوع بحث میان طرفداران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و طرفداران محمود احمدی نژاد تبدیل شده بود. طرفداران محمود احمدی نژاد می‌گفتند قاضی پرونده ی آقای موسویان از سوی افراد با نفوذ برای تبرئه او زیر فشار قرار دارد. در همین ارتباط آقای احمدی نژاد روز 21 آبان ماه در یک سخنرانی بدون نام بردن از حسین موسویان از خائنان در پرونده هسته‌ای ایران سخن به میان آورد و گفت قاضی این پرونده را تحت فشار سنگین قرار دادند که جاسوس را تبرئه کند. 3 روز بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به صراحت با نام بردن از حسین موسویان به عنوان فردی که جاسوس هسته‌ای از او یاد می‌شود گفت از نظر وزارت اطلاعات جرم حسین موسویان محرز و قابل اثبات است. وزیر اطلاعات آقای موسویان را متهم به دادن اسناد به کشورهای بیگانه از جمله سفارت انگلیس کرد و اظهار داشت تا کنون چند بار افراد متنفذی قاضی پرونده را خواستند و برای تبرئه حسین موسویان تلاش کردند. این در حالی بود که محمد اطریانفر از افراد نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی از اعمال نفوذ برخی بر قاضی پرونده آقای موسویان برای تبرئه نشدن وی خبر داد و به انتقاد از عملکرد نزدیکان دولت محمود احمدی نژاد پرداخت. حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در پاسخ به اتهامات غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت تنها دادگاه است که میتواند بگوید کسی مجرم است یا خیر. در این میان حکم براءت از جاسوسی حسین موسویان در حالی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام شده است که غلام حسین الهام سخنگوی دولت همزمان خواستار تشکیل دادگاه علنی برای محاکمه عضو سابق تیم هسته‌ای ایران شد. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران میگوید از زمانی که محمود احمدی نژاد بحث فشار بر قاضی پرونده حسین موسویان را مطرح کرد و وزیر اطلاعات هم به صراحت اعلام کرد که آقای موسویان برای انگلیسی ها جاسوسی کرده است، این ذهنیت به وجود آمد که اگر دولت اسناد و مدارک غیر قابل انکاری از جاسوسی حسین موسویان دارد، چرا نتوانسته است او را به مجازات برساند.
با تبرئه آقای موسویان نشون داده شد که اونها در حقیقت جفسازی بوده، نه اتهامات صریح و غیر قابل انکاری که بشه به استناد اونها یک فرد رو در دادگاه های صلاحیت دار محکوم کرد. به همین دلیل هم هستش که امروز ما بازم از طرف آقای الهام سخنگوی دولت شاهد وارد اومدن اتهامات جدیدی علیه موسویان هستیم.
آقای فتی همچنین به وارد آمدن اتهامات به آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد اشاره می‌کند و می‌گوید این تبلیغات و اتهامات به دلیل نزدیک بودن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
و جناح اصلاح طلب حضور گسترده میخواد تو انتخابات داشته باشه. اینها تمام این جفتازی ها رو دارن میکنن که یا جناح مقابل رو از الان خل اصلاح بکنن و یا این که به قدری تحت فشار قرارش بدن که نتونه اون تبلیغات خودش رو به پیش ببره و موفقیتی در مجلس به دست بیاره.
در همین حال بسیج دانشجوی دانشگاه علم و صنعت امروز سه‌شنبه در اعتراض به آنچه که تسامح دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان و وطن فروشان خواند اعلام کرد که در مقابل قوه قضاییه ایران تجمع اعتراضی برگزار خواهد کرد.
نظرات حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران را شنیدید درباره بیگناه شناخته شدن حسین موسویان از دو اتهامی که به او وارد شده بود در گفتگوی با بهروز کارونی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:10:15 به وقت ایران است و حالا مانند هر سه‌شنبه به گفتگوی ویژه رادیو فردا رسیده ایم. میهمان این هفته فرین عاصمی در گفتگوی ویژه لاله صدیق قهرمان اتومبیل رانی و راننده شماره 1 در ایران است. با هم میشنویم.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
لاله صدیق قهرمان اتومبیل رانی و راننده شماره 1 ایران است که نامش در کتاب مشهورترین زنان جهان به ثبت رسیده و امشب مهمان برنامه گفتگوی ویژه رادیو فرداست. لاله صدیق متولد سال 1355 در تهران است. او دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی با گرایش تولید است و در دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی تدریس می‌کند. در هفته‌های اخیر نام لاله صدیق بارها مطرح شد، اما این بار برخلاف دفعات پیش خبرها حاکی از محروم شدن لاله از رقابت‌های اتومبیل رانی به مدت 1 سال بود. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی با اعلام این خبر علت محرومیت لاله را تعویض موتور اتومبیل سایپا در جریان پنجمین دوره مسابقه های سرعت قهرمانی ایران در آبان ماه گذشته و شکستن پلمب آن اعلام کرده است. به همین مناسبت پای صحبت لاله صدیق که او را شوماخر ایران مینامد نشسته و از او خواسته ایم از آنچه در جریان پنجمین دوره مسابقه های سرعت قهرمانی ایران در 11 آبان ماه سال جاری گذشت برایمان بگوید.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
لاله، از سوی فدراسیون اتومبیل رانی اعلام شده که امکان داره 1 سال از رقابت در این رشته محروم بشی. این خبر درسته؟
این شایعه در واقع الان پراکنده شده، ولی موضوع اینه که به خاطر تخلفی که اصلا انجام نشده این تصمیم گرفته شده و اخبارش رو پخش کردن و در واقع من شکایت خودم رو اعلام کردم و اعتراض خودم رو اعلام کردم که رسانه‌های داخل ایران. من این مسئله به عنوان یه توطئه فقط نگاه میکنم و میذارمش در کنار تمام اون مسائلی که به طور موروزانه سابق بر این هم برای من اتفاق افتاد، یعنی پیش آوردن.
از سوی چه کسایی صورت گرفته؟
یکی که خواهیم ریشه یابی کنیم برمیگرده به یکی دو نفر از کسانی که توی فدراسیون در واقع یه سمتی دارن، ناظر فدراسیون و مسئول کمیته فنی فدراسیون، که خب در ترتیب شاید در لوای قانونمند کردن فدراسیون اومدن یه مسئله ای رو که اصلا تخلف نبوده به عنوان تخلف مطرح کردن و یه موضوعی که شاید اکثرا اتفاق میفته، همه ورزشکارا این کار رو انجام میدن که خب در ترتیب مشکلی وقتی برای ماشینشون ایجاد میشه اون ماشین رو کنار میذارن، ورزشکاری که ماشین دوم دارن با ماشین دوم میان به تناسب حجم موتوری که ماشین دومشون داره یکی از کلاس ها یا گروه های مسابقه رو انتخاب میکنن، توی اون مسابقه شرکت میکنن. و دقیقا مشابه این مسئله که اتفاق افتاده توی مسابقه قبلی پیش اومد و 2-3 نفر از رانندگان که آقایون بودن برای موتورشون مشکلی پیش اومده بوده شب مسابقه که صبح روز مسابقه موتور آماده میشه و در نتیجه موتورشون پلم نشده بود و مسابقه قبلی همین آقایونی که ناظر مسابقه هستن و مسئول کمیته فنی هستن خودشون نامه تاییدیه دادن که آقایونی که موتورشون پلم نداره میتونن بیان شرکت کنن.
یه مقدار بیشتر توضیح میدی درباره اتفاقی که افتاد برای ماشینت که منجر شد اعلام بشه تقلب کردی؟
من روز پنجشنبه بعد از تعمیرگیری برای ماشینم مشکل اتفاق افتاد که تعمیرکارام نتونستن اون رو مرتفع کنن تا جمعه صبح. در نتیجه من دیگه اصلا توی اون کلاس شرکت نکردم و با ماشین دیگری که ماشین تمرینم بوده و حجمش متعارف بوده که توی کلاس آزاد داره شرکت بکنه و رفتم توی کلاس آزاد با اجازه لفظی خود مسئولین روز جمعه در لحظه استارت مسابقه رفتم توی اون کاتگوری یا کلاس آزاد شرکت کردم و الان موضوعاتی که مطرح هستش دقیقاً به نکاتی دارن ایراد میذارن و اون رو تخلف مینامن که همین اتفاق توی مسابقه قبلی افتاده و خود آقایون حمایت کردن اون دو تا راننده آقا که این کار رو انجام بدن و خودش در واقع با حمایت خودشون اونها رو وارد مسابقه کردن و اعتراض من الان این هست که اگر این کار تخلف بوده چرا در مسابقه قبلی که آقایون این کار انجام دادن تخلف محسوب نشده و چرا پیگیری نشده و اگر تخلف نیست و اونها این کار رو انجام دادن خیلی بدون هیچ مشکلی اومدن و در اون کلاس شرکت کردن به اون ترتیب و به اون روال پس من هم باید بتونم که دقیقا به همون روال توی مسابقه شرکت کنم پس برای من هم نباید تخلف باشه. موضوعی که مطرح میکنن یا حالت غلط مطرح کردن مثلا گفتن که این خانوم با موتور قوی تر تو کلاس ضعیف تر شرکت کرده در صورتی که من اصلا شرکت نکردم چه بسه که شبکه 3 تلویزیونی این مسابقه رو به طور زنده پخش کرده و حتی فیلمش رو هم ما گرفتیم خودمون داریم از شبکه 3 و تمام مدارکی که مبتنی بر این موضوع هستش که من توی اون کلاس شرکت نکردم وجود داره. به هر حال هر مسابقه یه تعداد تماشاچی داره اونها هم اونجا حضور داشتن و شاهد این موضوع هستن.
در مسابقه روز 11 آبان در چه کلاسی مسابقه دادی؟
کلاس آزاد هیچ تعریفی برای حجم موتور یا قدرت موتور وجود نداره و بلامانه هست که هر کسی با هر ماشین بتونه شرکت بکنه و من همین کارو کردم. اون چیزی که حق مسلم هر ورزشکاری بوده من انجام دادم و الان اعتراضم به این موضوع هستش که چرا باید اسم این کار رو خلاف بذارن و سوال دیگری که واقعا از این دو نفر دارم که این رأی رو صادر میکنن که یک سال محرومیت این هستش که طبق چه ضابطه‌ای، طبق چه آیین‌نامه یا مصوبه‌ای، آیا مربوط میشه به فدراسیون اتومبیل‌رانی ایران یا به کنفدراسیون که هم FIA جهانی هستش که بگن اگر چنان که هم کسی تخلفش ثابت بشه بخواد یک سال محرومیت داشت بخوره. چرا ورزشکاران آقا که تا به امروز تعدادشون هم کم نبوده و تخلف‌هایی رو که ثابت شده که اینها اون تخلف‌ها رو داشتن چرا به اونها محرومیت داده نشده و با گرفتن یه وجد یعنی جریمه نقدی کردن بهشون اجازه دادن که در مسابقات بعدی شرکت بکنن و الان امسالی که من توی کورس قهرمانی هستم و امتیازم از بقیه راننده‌های اون گروه بیشتر بوده و همینطور اگه پیش میرفته قهرمان سال امسال شناخته میشدن چرا الان دارن با این موضوع به این حالت مغرضانه برخورد میکنن که یک سال منو محروم بکنن و از کورس قهرمانی منو کنار بذارن چون در واقع سرنوشت ورزش من به مخاطره افتاده در حال حاضر.
آیا شکایتی هم تا حالا انجام دادین به صورت رسمی؟
من و پدرم دنبال این شکایت هستیم به علت اینکه عضو تیم سایپا هم هستم. من راننده تیم سایپا هستم. خود سایپا هم داره این موضوع رو پیگیری میکنه از طریق وکیل باشگاه سایپا و حالا منتظر این هستیم که ببینیم آیا این رأیی که الان صحبتش هست و فعلا به طور کتبی به من ندادن، چیزی ابلاغ نکردن به طور کتبی به من که من بتونم با استناد بر اون کارم جلوتر بندازم.
شما به عنوان شوماخر ایران لقب گرفتید، چه حسی داری از این که به عنوان یک زن ایرانی، حالا یک زن جوان، تونستی به این مرحله دست پیدا بکنی؟
حالا این اسمی که بعضی از دوستان به مزاح در واقع لقب دادن به من، من ترجیح میدادم که به هم بگن لاله ایران نگن شوماخر ایران، چون در ترتیب من فکر میکنم کاری که من انجام دادم برای اولین بار توی ایران رفتم با آقایون مسابقه دادم توی مسابقات سرعت شرکت کردن، خب اینجا داره که اسم خودم اثر بشه تا اینکه جایی راننده‌ای که حالا به هر حال ایرانی نیستش و سنخیتی هم ما با هم دیگه نداریم، ولی از این که تونستم این موفقیت رو به دست بیارم و تمام این مشکلات رو ناشی از این میبینم که به هر حال یه سری تنگ نظریایی از توی بعضی از افراد کوتاه‌بینی وجود داره که با وجود پیشرفت موفقیت‌های من و در واقع وسعت پیدا کردن این موفقیت ها این مشکلات به وجود میاد، این به من ثابت میشه که دارم پیشرفت میکنم، که این مشکلات رو بر من به وجود میارن. درسته نسبت به این تنگ نظری حس منفی دارم، ولی از جنبه دیگه اگه بخوام نگاه کنم، از اینکه دارم پیشرفت میکنم خیلی خوشحالم و از اینکه تعداد خانم ها داره توی مسابقات اتومبیلانی بیشتر میشه روز به روز، این دقیقاً همون هدفی که من داشتم و به خاطر همین هدف تا به امروز با تمام مشکلات پیش اومدم و به اینجا رسیدم.
حالا به غیر از این مشکلاتی که اشاره کردی بهش، اصولا رفتار مردم چطوره باهات؟ مثلا اگه ببینن جایی بشناسنت، زنها مردها چه رفتاری باهات دارن؟
غیر از آقایونی که شاید خودشونو مثلا در قالب رقیب میبینن توی پیست اتومبیلان یا توی فدراسیون، انعکاس بقیه افراد خیلی تحسین برانگیزه. اصلا واقعا باعث دلگرمی تشویق من میشه، واقعا خوشحال کننده است برای من، چه تو محیط کارم، چه توی دانشگاهی که تدریس میکنم، دوستان اطراف که هستن، همه واقعا با دید مثبت به این قضیه نگاه میکنن. این برای من خیلی خوشاینده.
خب فکر میکنم بد نباشه که یه مقدار برگردیم به عقب و اینکه رانندگی رو از کی یاد گرفتی، چند ساله بودی که یاد گرفتی و اولین باری که پشت ماشین نشستی فکر کردی که ممکنه به صورت حرفه‌ای رانندگی بکنی، مسابقه بدی؟
من خب تقریبا سنم قبل از جوانان بودش که شروع به رانندگی کردم، بوده 13 سالم بود که پدرم به من شروع کرد آموزش دادن رانندگی، به خاطر اینکه خب خیلی بچه انرژیکی بودم و دوست داشتم همیشه کارهای هیجانی انجام بدم و در نتیجه از اون دوران شروع کردم رانندگی رو یاد گرفتن، به طوری که زمانی که من می‌خواستم جوانان بگیرم دیگه کاملا رانندگی رو بلد بودم و در ابتدای کار فقط به عنوان یک کار هیجانی، یک تفریحی که برای من خیلی انرژی میتونستم راحت تخلیه کنم در نظرم تصور میکنم رانندگی رو، هیچ وقت فکر نمیکردم که شاید بتونم که حرفه‌ای بشم یا به همچین سرانجامی کشیده بشه قضیه. ولی به موضوع این که دیگه پا به مسابقات گذاشتم و کم کم مقام آوردن ها و اینها شروع شد، یا به اصطلاح خودمون کری خوندن های بین رقبا شروع شد، خب من یه مقدار جدی‌تر گرفتم موضوع رو و به تدریج به اینجا رسیدم.
بعضیا میگن که خانم‌ها رانندگیشون از آقایون بدتره، اینو اصلا قبول داری؟
ببینید خب خانم‌ها یه مقدار ملاحظه کارتر هستن، یه سری ریسکایی رو کمتر قبول میکنن. من اصلا قبول ندارم که بگن چون خانم هستن رانندگیشون ضعیفه، نه اصلا اینطوری نیست. من خیلی از آقایون رو هم دیدم که رانندگیشون واقعا افتضاحه. اصلا نمیشه گفتش که رانندگی رابطه مستقیم، یعنی مهارت در رانندگی رابطه مستقیم با جنسیت داره، اصلا اینطور نیست. و بقیه هم مهارت توی رانندگی فقط به خوشفکری و اعتماد به نفس و تصمیم گیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن بستگی داره و هیچ ارتباطی نداره به اینکه کسی راننده بخواد خانوم باشه یا آقا باشه، چه بسا که الان توی پیست اتومبیلانی داریم میبینیم که خانمایی که اومدن حالا تعدادشون درست نسبت به آقایون تو اقلیته، ولی واقعا با تکنیک‌های خیلی خوب، با ظرافت و خیلی با توان دارن پیش میرن و خیلی هم بهتر از آقایون رانندگی میکنن.
قدرت ریسک کردنت چطوره؟ آیا ریسک میکنی و تا حالا شده مثلا یه بار ریسک کرده باشی و بعد پشیمون شده باشی؟
بقیه من برای موفقیت‌های بزرگ احتیاج هست که آدم ریسک‌های متعارف بکنه. من هم خب از این قانون پیروی کردم و اصولا هم آدمی هستم که چون دنبال هیجانم، خب ریسک هم یکی از چیزایی هستش که باعث ایجاد هیجان میشه. درنتیجه من حالا به مسابقات، اگه منظورتون فقط صرفا توی ورزش اتومبیلانی، بله آدمی هستم که ریسک میکنم، ولی معمولا توی روال عادی زندگیم سعی میکنم که خیلی کم ریسک بکنم، بلات این که نمیشه نتیجه یک ریسک رو قطعا در نظر گرفت مثبت یا منفی.
تا حالا تصادف کردی؟
تقریبا نمیتونم بگم به اندازه موهای سرم، ولی شاید به اندازه مثلا یک پنجم موهای سرم.
تصادفی بوده که خیلی بد باشه و خاطره بدی برات مونده باشه، چیزی هست که برامون تعریف کنی؟
اکثر تصادف ها خب ناخوشایند بقیه من، یعنی هیچ وقت کسی نمیتونه بگه که من از یه تصادفی خاطره خوب دارم، همه تصادف خاطره بد دارن چون دردسرهایی رو در پی گرفته. ولی به هر حال تصادفی که منجر به صدمات جسمی میشه خب خیلی ناخوشایندتر از اون تصادفی هستش که فقط آسیب مالی میرسونه به آدم. برای منم خب پیش اومده، منتها سخت‌ترینش زمانی بودش که توی پیست اتومبیلانی من حتی خودم رانندگی نمی‌کردم و فقط ایستاده بودم و تماشاگر بودم، منتها خیلی نزدیک پیست ایستاده بودم و یکی از ماشینایی که در حال تمرین بود از کنترل راننده خارج شد و با من برخورد کرد که منجر شد به شکستن گردنم، که خب اون میتونم بگم واسه خاطر تصادفم.
خودت چی؟ تا حالا شده خودت پشت رول باشی و تصادف بد بکنی؟
توی این قضیه هم بله، من یه نمونه برام پیش اومد که منجر شد که به شکستن پام و به حال تصادف نسبتا سختی بود که توی شهر برام اتفاق افتاد و توی پیست نبودش، من خودم در حال رانندگی بودم، البته باعثش اشتباه از جانب یه راننده مینی‌بوس بود و منجر به اون اتفاق شد.
موقعی که توی خیابون و شهر رانندگی میکنی شده بخوای مثلا روی کسی رو کم بکنی یا مثلا مهارتتو بهش نشون بدی؟
شاید سابق بر این سالهای قبل بله این کارو می‌کردم، به خاطر اینکه هیجاناتم خیلی تحت کنترل خودم نبودش، ولی به موازات اینکه خب آدم حرفه‌ای‌تر میشه و به هر حال سعی می‌کنی که این مهارتاتو توی پیست و توی مسابقه ازش استفاده کنی، خب قطعاً پیش‌تر با آرامش بیشتر یادم رانندگی می‌کنه. و الانم که خب بر ترتیب انقدر حجم ترافیک زیاد شده که نمیشه مثلا آدم بخواد از مهارت رانندگیش استفاده کنه یا حتی با سرعت زیاد توی شهر رانندگی کنه. در نتیجه الان میتونم بگم که حدود 3-4 سالی هست توی شهر کاملا معقول و با رعایت تمام قوانین مقررات راهنمایی رانندگی من رانندگی میکنم.
جریمه هم میشی توی شهر که رانندگی میکنی؟
جریمه خب جدیداً از زمانی که این قانون زوج و فرد شدن ماشینا رو گذاشتن، خب بله من به دلیل که به کارم برسم ناچارم که بعضی اوقات ماشین من نمرش زوجه، ولی خب مثلا یه روز فردی جایی کار دارم باید برم داخل شهر، خب معمولا جریمه میشم و خب کم و بیش هم پیش میاد که دارم با موبایل صحبت میکنم و سر اون جریمه میشم، ولی دیگه قانون شکنی دیگه‌ای ندارم که به خاطر جریمه بشم.
میتونم بپرسم که ماشینت چیه و آیا ماشینی که داری ماشین مورد علاقت اگه نیست چه ماشینی مورد علاقته؟
دوستم سوال دومتون اول پاسخ بدم، من ماشین مورد علاقم بوگاتی ویرون هستش که البته سریع‌ترین ماشین شهری هست که تا به امروز درست شده، 407 کیلومتر سرعتش هستش و ماشین شهریم هیوندای سوناتا هست و دوست دارم معمولا بین خانواده بنز یا BMW ماشین داشته باشم.
سرعت چه حسی بهت میده وقتی که با سرعت میری، چه حسی داری؟
خب اگر که راه هم باز باشه در حد متعارف سریع رانندگی میکنم چون عاشق سرعت هستم و وقتی که سریع میرم، یعنی وقتی که سرعت بیشتر از 220 کیلومتر یا 240 کیلومتر میشه، واقعا احساس میکنم که جوان‌تر میشم و اکسیر جوانی تو بدنم هست، انگار با سرعت رفتن احساس میکنم که برمیگردم به عقب و این خیلی حس خوشایندی رو من میده.
ترسم داری؟
حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، من اصلا چیزی به اسم ترس در وجودم نیستش، من حالا نترسیدم.
حتی از سوسک هم نترسیدی؟
سوسک موجود بیازاریه، من حتی میتونم بگم باورت نمیشه که یک دو بار سوسک رو با دستم گرفتم، ولی اگر توی حیوانا بخوان بپرسین از مار میترسم، یعنی بدم میاد در واقع، اونم به علت اینکه کلا یعنی از مار یا افرادی که مار صفت هستن بدم میاد و آدم باید واقعا بترسه از اونها، به علت اینکه بی سر و صدا میاد و یه آسیب بهت میزنه که نمیفهمی که کی بوده، کی آسیب دیدی یا از کجا بهت ضربه خورده.
اصلا تو این کاری که میکنی به صورت حرفه‌ای رانندگی رو دنبال میکنی و ورزش میکنی، مخالفتی تا حالا خانوادت داشتن با این کارت؟
همیشه توصیه که از جانب خانواده من میشه در جهت حفظ سلامتیم هستش و اینکه از خودم مراقبت بکنم و که به سلامت کسی دیگه آسیب نرسونم، ولی در رابطه با اینکه مثلا بخوان محدودیتی بر من ایجاد در رابطه با مسابقه دادن هم اینها خیلی هیچ وقت نبوده و چه واسه که تشویق کردن و چه واسه که حمایت کردن و هر وقت مشکلی هم پیش اومده واقعا خانواده من با صبوری با اون قضیه راه اومدن و در جهت حل اون مشکل جدا به من کمک کردن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
لاله صدیق قهرمان اتومبیل رانی ایران مهمان فرین عاصمی بود در گفتگوی ویژه و حالا باز هم در جهان ورزش میمانیم با فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
دور پنجم از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه در گروه‌های مختلف پیگیری می‌شود. در گروه 5 تیم اشتوتگارت آلمان در ورزشگاه خانگیش پذیرای تیم گلاسکو رنجرز اسکاتلند است و بارسلونا اسپانیا در فرانسه به دیدار تیم لیون می‌رود. در این گروه بارسا با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و گلاسکو رنجرز با 7 و لیون با 6 امتیاز به ترتیب تیم‌های دوم و سوم هستند. در گروه 6 منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد میزبانی اسپورتینگ لیسبون را بر عهده دارد و آس روم ایتالیا در اوکراین به مصاف دینامو کیف می‌رود. در گروه ششم شیاطین سرخ منچستری با 12 امتیاز در بالای جدول ایستادند و دو تیم آس روم با 7 و اسپورتینگ با 4 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. در گروه 7 یکی از حساس‌ترین دیدارهای امشب میان دو تیم اول و دوم جدول انجام خواهد شد. در این بازی که در ورزشگاه جوزپه مئاتسای میلان برگزار می‌شود، تیم اینتر میلان میزبان فنرباخچه ترکیه است. در دیگر بازی گروه 7 زسکای مسکو در روسیه با آینتهوون هلند روبرو می‌شود. در این گروه اینتر با 9، فنرباخچه با 8 و آینتهوون با 4 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند.
و سرانجام در گروه 8 امشب آرسنال صدرنشین جدول لیگ برتر انگلیس در اسپانیا با سویل مساف می‌دهد و اسلاویا پراگ چک در رومانی با استوا بخارست دست و پنجه نرم خواهد کرد. در این گروه آرسنال با 10 امتیاز تیم اول است، سویل با 9 امتیاز در مکان دوم جای گرفته و اسلاویا پراگ هم با 4 امتیاز در ردیف سوم ایستاده. در آغاز هفته 15 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز دو بازی برگزار شد که طی آن سپاهان اصفهان با 1 گل میزبانش سباباتی تهران را شکست داد و ذوب‌آهن اصفهان هم در زمین خودش با حساب 2-1 از سد تیم صنعت نفت آبادان گذشت. سپاهان با این پیروزی 29 امتیازی شد و به یک قدمی تیم صدرنشین جدول یعنی پرسپولیس 32 امتیازی رسید. و ادامه بازی‌های هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری پیگیری خواهد شد. طبق برنامه روز پنجشنبه پرسپولیس صدرنشین جدول در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم برق می‌رود و روز جمعه هم 5 بازی استقلال اهواز با سپاسی شیراز، ملوان انزلی با راه آهن، شیرین فراز کرمانشاه با ابومسلم خراسان، سایپا با پگاه گیلان و استقلال تهران با پاس همدان برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا